حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مورخ 9/11/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را شکر میکنیم که دعاهای مردم در پیشگاه خدا مستجاب شد و نزولات آسمانی پر برکت و حمد الله همه جا آمد. امیدواریم لطف خدا همچنان ادامه یابد. وظیفه همه هم این است که انشاءالله شکر و حمد خدا رو به جا بیاورم. بحث ما در جواز سماع صوت مرئه بود. ادله جواز رو بیان کردیم. بعد رفتیم سراغ دلیل منع که بعضی از روایات یه دونه حدیث رو خوندیم، ظاهراً حدیث دوم رو نخوندیم. حدیث دوم حدیثی است که حسین ابن زید عن صادق علیه السلام نقل کرده. شما میکنم در باب 131 باشه، من اینجا غفلت کردم ننوشتم. 106 اون قبلی، بله همینه، باب 2 باب 106، حدیث 2 باب 106. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادهی عن شعیب ابن واقد، شعیب ابن واقد ضعیفه، عن الحسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائه عن رسول الله في حديث المناهي قال ونهى النبي أن يتكلم المرأة أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم. پیغمبر اکرم نهی فرمودند از اینکه مرأه در نزد غیر زوج و غیر محرم سخن بگه، اکثر و غیر ذی محرم منها اکثر من خمس کلمات مما لابد لها منه، اکثر من خمس کلمات مما لابد لها منه، تنها 5 کلمه جایزه. آیا 5 کلمه نحوی یا 5 کلمه یعنی 5 کلام، 5 جمله؟ به هر حال داره 5 کلمه، تازه اون هم مشروط به ضرورته. اگر ضرورتی نباشد اون هم جایز نیست. این حدیث هم سندش اشکال داشت که عرض کردم، به خاطر حسین ابن واقد، شعیب ابن واقد و دلالتش هم مشکلی داره. وان این است که این در حدیث مناهیه، حدیث مناهی هم نهی‌های پیغمبر اکرم نقل شده، خیلی هاش مکروهه. مشتملون علا کثیر من المکروهات. و با این اختلافی که محرمات و مکروهات در حدیث مناهی داره، ما بخواهیم بچسبیم و بگیم این حتما دلالت و حرمت داره، خالی از اشکال نیست. این دو نمونه از احادیث بود که از مهمترین احادیث ناهیه. بعضی از احادیث دیگر هم داریم شبیه همین که زیاد معطل نمیشیم. و اما وجه جمع بین احادیث ناهیه و احادیث مجوزه، وجهش هم در اینجا معموله، همون جمعی که در سراسر فقه داریم، از باب طهارت گرفته تا دیات، جمع ظاهر و از هر جمع دلالی. روایات مجوزه صریح است در جواب، صریح جواب یعنی جواب. ولی روایات ناهیه ظهور در حرمت داره و تحتمل الکراهه. این جمع در همه جای فقه هست که اگر باقی روایات مجوزه بیاد روایات ناهیه، نهی حمل بر کراهت میکنن. من باب الجمع الدلالی، الجمع بین الظاهر و الازهر، یا بین نفس و ظاهر. عکسش هم در واجباته. اگر حدیثی امر کنی، ظاهر در وجود، حدیثی اجازه ترک بده، یه حدیث میگه غسل الجمعه واجب، داریم یه همچه حدیث، یه حدیث دیگه بگه یجوز و ترک و غسل الجمعه، این نفسه، نفس است در عدم وجود. اما اون که میگه غسل الجمعه واجب، ظهور در وجود داره. یحتمل الحمل علی الاستحباب. این جمع دلالی است و نفس و ظاهر یا ظاهر از هر است و باید مطابقون عمل کنیم و مشکلی هم نداریم. بنابراین واجب ظهور در مستحب مستحب مؤکد رو هم واجبش میگن. واجب ظهور در وجوب داره، امر ظهور در وجوب داره، مستحب مؤکد رو هم گاهی بهش واجب میگن، گاهی امر میکنن. اینا همش ظهوره. کلمه واجب هم ظهوره، فرق نمی کنی صیغه هم باشه کلمه واجب باشه. کلمه واجب هم مستحب مؤکد و گاهی واجب میگن، مجازن گاهی میگن، خلاف ظاهره. خب اون قرینه میشه اون که میگه یجوز ترک و غسل جمعه، اون دیگه محمل دیگه نداره. یجوز به معنی یجبه نمیاد، یجوز به معنی یجبه نمیاد، اون صریحه. یجبه معنی استحباب میاد، خلاف ظاهرشه، خب مجاز دیگه میاد. ظهور در وجود در یجب. اما یجوز و ترکو صریح در عدم وجوده، امر دائر است بین نفس ظاهر. در غسل جمعه که همه میگن مستحب، روایت داریم واجبون، یعنی مستحب و مؤکد، مستحب و مؤکد. به هر حال جمع بین نفس و ظاهر یا ظاهر از هر، جمع اون عرفی و دلالی و مقدمه بر تمام جمع های دیگر است، مقدمه بر تمام مرجحات است و ما نحن فی از همین قبیله. روایات مجوزه الا ماشاءالله، روایات ناهیه هم کمی داریم. از فلازاده که این که روایت ناحیه خیلی هاش مشکل داره، تا سند خراب بود، تا دلالت خراب بود. و از فلازاده که باز سیره دلیل قطعی و آیات قرآن معید است، مرجح است، سیره قطعیه و آیات قوی الدلاله، بعضی آیات قوی الدلاله، همه اینها سبب می شود که چی کنیم ما؟ بیایی ما ترجیح بدیم جواز را، اونجا حمد بر کراهت کنیم یا حمد کنیم بر اونجایی که خضوع بالقول باشه، جای فتنه باشه، من این چیزا حمدش کنیم. خب از این مسئله تا به اینجا گذشتیم و معلوم شد جواز، جواز سماع صوت المرأة و اسماعها مما لا ينبغي الاشکال فیه. بقیه کلام در استثناء، سلمنا که سند درست باشه و وقت نوبت به تعارض میشه به عنوان سلمنا. و اما استثنایی که مرحوم امام قدس سره شریف بیان فرمودن و قبل از ایشان صاحب القربه رضوان الله تعالی علیه در مسئله 39 در مقدمات نکاح در عرب فرمودن، استثناء این است که اگر کلام و سخن مهیج باشه، موجب تهییج باشه، با ادایی اطواری، تلیین صوتی و تعبیرات مهیج و محرکی بوده باشد، گفتن هذا حرام، این حرامه. دلیلی هم که می شود برای آن آورد دو چیز است، یکی آیه شریفه 32 سوره احزاب آهنن بود، بله 32 سوره احزاب، خطاب به نساء النبی میکنه، میفرماید فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. شما خضوع بالقول نکنید، مبادا کسی که بیماری شهوات افراطی قلبش رو بیمار کرده، تمعی در شما بکنن. در اینجا تعبیر خضوع در قول شده، مفسرین گفتن خضوع معنیش معلومه، خضوع به معنی تواضع اینجا نیست، یعنی تواضع کنه، ادب کنه، نه، به معنا تلیین صوت، ترقیقه، تحسینه، زیبا کردن، لطیف و نازک کردن، آمیخته با شکل و صورتی کردن که این صدا مهیج بوده باشد، مراد خضوع قول اینه، نه مراد تواضعه. قرینه چیه؟ زیل آیه فیطمع الذی فی قلبه مرض، زیل آیه. شما اشکال به قرآن داری ظاهره به من اشکال نمی کنید، میگه کسی طمع در مادرش نمی کنه، نسال نمی مادره، پس قرآن چرا میگه فیت معلدی فی قلب این مره؟ یه اشکال قرآنه بنده. بعد به هر حال افرادی که فی قلب این مرض هست، همه چیز ممکنه. حالا من نمیخوام از این نامه هایی که استفتاءاتی که می نویسند و مردی نسبت به دخترشی، نسبت به نمیتونم خواهرشی، بله اینا وضعی پیش میاد که حتی گاهی بچه دار شدن از اینا، علیه عزبالله. آدم وقتی منعرف بشه و زمام اختیارش رو به شیطان بسپاره، هر کاری بهش بگید ازش بگید ممکنه سر بزنه، تعجب نکنید. به هر حال زیر آیه قرینه به این که خضوع به معنی تواضع نیست، همین معنی که مفسرین گفتند مراد همین. خب آیه نهی میکنه نساء النبی، این قلت به این که مخاطب نساء النبیه، برای دیگران این حکم ثابت نیست، آیه عمومیتی نداره. قلنا ادله اشتراکی در تکلیف جواب شما را میدهد. در بحث گذشته عرض کردم اصل اولی این است که احکام همه است، هیچ فرقی بین مردم نیست. اگر جایی خصائص النبی ثابت شد اون یه استثناءه، پیغمبرم با امت مساویه، امتم با پیغمبر مساویان در احکام، حلال برای همه حلاله، حرام برای همه حرامه، الا ما خرج به دلیل، اونم دلیل قاطع. بله بله اونم هست، مشترک میدونی، چون داره ولا تبرج نه تبرج الجاهلیه، مراد از ولا تبرج نه مقابل تفسیر قرنه میکنه، نه منش نه از خودتون هیچ وقت بیرون نرد کنه، پدر مادرتون هم نرید و حجم نرید. پیغمبر هر مسافرت که میکرد که از همسران شمراش میبرد، با قرنه فیروز کنه میسازه، مراد قرنه فیروز کن ولا تبرج نه تبرج الجاهلیه، اون معنی یعنه. به هر حال اصل اشتراکی در تکلیف ایجاب میکند که بگیم همه مساوی هم. اگر این حکم در باره زنان پیغمبر هست، در باره دیگران هم هست. از اینجا ما منتقل میشویم به یه چیزی که محل ابتلاء در اصل زمان ما واقع شده، آن این است که آیا جایز است زنان تلاوت قرآن رو با صوت در برابر نامحرمان بکنن یا نه، سوا اون کان به صورت واحد یا به صورت دست جمعی، آیا جایزه یا جایز؟ تحسین صوت در قرآن خوبه، اما در مقابل نامحرم هم میشود تحسین صوت کرد؟ اگر واقعا، من یادم رفت دلیل دیگری برای اون قبلی داشت بگم، عرض کردم دو دلیل دارد، یه دلیل قرآنه که میگه فلا تخزعن بالقول، دلیل دیگر هم این است که مزنه ریبه جای خوف وقوع فی المعصیت، در صورتی که خضوع بالقول کنه، ترقیق صوت کنه، مهیج باشد، ظن وقوع در معصیت، بنابراین خود این هم میتواند منهای اون آیه شریفه دلیلی باشد بر حرمت سماع و اسماع به صورت مهیج. بعد منتقل شدیم به این مسئله تلاوت قرآن با صوت حسن. بله، فتنه و گناه علم بهش شرط نیست، چون امور مربوطه به مستقبل معمولا جمان و درش طریق میدانن اقلا، نه علم. ما بخواهیم منتظر بنشینیم که علم پیدا کنیم که این روزه برای ما ضرر داره، ممکن است بیفتیم در خسارات زیادی، ولذا میگن خوفه ضرر. این آب برای بدن این بیمار ضرر داره یا نه، میگن خوف وقوع فی الضرر. از جاده میخوایم بریم حلال یا حرام، خوف خطر داریم، میگن حرامه. در این مسائل مربوط به آینده و خطر و ضرر و انحراف خوفش کافیه، لأن الخوف طریق عقلائی که جانشین علم در این گونه مسائل می شود. اینجا خوف وقوع در فتنه و در گناه، همین ظاهرن کافیست که حکمه برمت کنیم. بریم سراغ قرآن. در مورد قرآن هم همین بحث میاد. اگر به صوت زیبای جالبی بخواند، ولو قرآنه، بازم همین عنوان خضوع بالقول ممکنه درش جاری بشه، مصداق خضوع بالقول بشه، معید بشه. زن جوانی با صدای زیبایی قرائت قرآن بکنه، دید نامحرم جوانان مجرد بشنوند، لا یبعد که این هم مصداق لا تخزنه لا تخزنه بالقول باشه. و مزنه واقعا ریبه و وقوع فالمعصیه باشه، لا یبعد. حالا گاهی ما فکر میکنیم ترتیل با صوت فرق داره و میگیم سه رقم از تلاوت زن در مقابل نامحرم، یکی بدون صوت، به غیر صوت، دوم به صورت ترتیل هست، سوم با صوت هست. به غیر صوت مشکلی نداره، مثل تکلم. با صوت هم بخانه بعید نیست داخل در مسئله خضوع بالقول و مظنت و ریبه باشه، اما مع ترتیل شاید شک کنیم که آیا هست یا نیست. شک هم بکنیم از اباحت در اینجا، چون از اباحه بود الا ما خرج به دلیل. بسی شک داریم آیا مصداق مخصص هست یا مصداق مخصص نیست. هر کجا در احکام شرع شک در مصداق مخصص برود، شبهه مصداق مخصص تمسک به عموم می کنند. اینجا هم جایی تمسک به عموم جوازه، چون شبهه مصداقیه. بنابراین لا یبعد ترتیبش بگیم جائز، بدون صوت هم جائز، اما مع صوت مشکل است. البته به صورت جمعی، به صورت فردی، فردیش مشکل تره، جمعیش هم اگر همون خاصیت رو داشته باشد، مصداق خضوع بالقول باشه، جمع و فرد تأثیری در عنوان فلا تخزعنه نداره. بله بله هست، مهیج یعنی ترتیلم، های واقعا مهیج باشه اونم اشکال میگم، ولی ما فرض نمونه این است که شک میکنیم که آیا در ترتیل آیا مهیج هست یا نیست. ای یقین بود که هست که داخل میشه، اما اگر نه شبهه مصداقی مخصص می شود و جای تمسک به عموم عامه. مظنه یعنی معرض ظنی داشته باشیم که وقوع در فتنه است، در گناه. ظنی اگر داشته باشیم طریق و نقلایی و با بلنگو بدون بلنگو چه تفاوتی میکنه، مثل همه اینا معیار همان است که اون آثار داشته باشد. گذشتیم. ترتیل یعنی چی؟ شما نمیدونی ترتیل قرآن امروز چی میگن؟ سه رقم قرآن میخونن، یکی صاف بدون صوت، یکی مثل عبدالباسد معصود، یکی هم بینا بینه، نیمه صوتی درش هست که با سرعت رد میشن اسم اینو میذارن ترتیب. دیدید این امام جماعت های اهل سنت در مکه و مدینه اینا ترتیبه، اینا مثل عبدالباسط که نمیخونن صدا رو بلند بکنن اون چینی، ولی بدون صوت هم نیست، نیمه صوتی هست، یه صوت خفیف ملایم لگیری هست که لطافتش بیشتر از شاید اون صوت معروف و معمول هم بوده باشد و با سرعت بیشتری هم قرآن رو میشه با اون بخوانن. اینو میگنش ترتیل، اصطلاح زمان ماست در واقع، نه این است که در روایات یا در کلمات ارباب تجوید باشه، ظاهرن اصطلاح زمان ماست. خب این بحث رو گذشتیم. الهنا تم الکلام فی مقدمات نکاح فی تحریر الوسیله. امام قدس سره شریف تمام کردن 29 مسئله تمام. هر دو بر مرد حرام است گوش دادن و بر زن حرام است اسماع، چون فلا فخذنه خطاب به اونا. عرض کردم دو مسئله مهم داریم که وارد این دو مسئله می شویم از عروت الوثقی. یکی مسئله 35 عروت و دیگر مسئله 50. مسئله 35 عروت رو من می خوانم. می فرماید یستثنا من عدم جواز النظر من الاجنبی والاجنبیه مواضع، یستثنا من عدم جواز النظر من الاجنبی والاجنبیه مواضع. مستثنیات ایشون تمام شد در مسئله 35 عرضه الا ان قال. منظورمون این یه دونه مستثناست، نه همش، قبلا گفتیم اونای دیگر رو، اینو میخواییم بگیم. منها القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، منها القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا به نسبت الى ما هو المعتاد. این زنان قواعد که لایرجون نکاحن، امید ازدواج ندارن، جایزه، اما چقدر؟ به نسبت الى ما هو المعتاد من کشف بعض شعر. اینا دیگه موهاشون خیلی مغیر نیستن، تو اون آخرین نخ مو برود زیر مقنعه و روسری خمار، گاهی یه مقدار زیادی از موهای جلوشون پیداست. من کشف بعض شعر و زرا بای آسنش بالا میزنه یه مقدار و نحوه زادش یه مقدار از ساق، مقدار از گلو، سینه، امثال اینا. لا مثل سدی، یعنی که پستانشو بیرون باشه، و البطن و نحوه ما. مما یعتاد و سترهن له، مما یعتاد سترهن له، سترهن که زمینش به زنان برمیگرده، له زمینش به چی برمیگرده؟ به ما برمیگرده. مما یعتاد، از اون چیزهایی که معمول است اونها رو میپوشانند. بسیار خوب، این استثناء ببینیم. حالا اول بحثه، اول بحثه، این استثناء ورد فی الکتاب العزیز، در قرآن مجید این استثناء وارد شده در آیه 60 سوره نور. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناحن ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه، که بعدا میخونیم تفسیر میکنیم. این در قرآن مجید وارد شده. و من العجب این که غالب فقهای ما این مسئله رو متعرض نشدن، با اینکه در متن قرآن مجیده نیاوردن. چرا؟ چون واضح بوده قبول، ولی شاخ و برگش خیلی محل بحثه. اصل مسئله واضح، فروعش، شاخ و برگش، مقدارش، لایرجون نکاح کیا هستن، چند ساله هست، قواعد کیا هستن، غیر متبرجات به زینه چیه، خیلی چیزاش محل بحثه. اجمالش مسلمه تو قرآنی. چرا متعرض نشدن؟ این چرا ظاهرا جوابی نداریم فعلا. مثلا بعضی از آیون یه بحثی بررسی کردن، مسالک و ریاض و کشف اللسان و لمعه و شرع لمعه و مستند و محذر، تو هیچ کدام اینا نیست. مسالک، ریاض، کشف اللسان، این کتابایی که خب ما خیلی سراغش میریم، لمعه و شرح لمعه، مستند، مستند نراقی، نه مستند آیت الله خویی، اون که طبعا برای چیز داره، عروه داره، شرح عروه است. محذب از کتب قدما نیست توی کدوم اینا. بعد از کسانی که متعرض شدن صاحب جواهره، بحث مفصلی داره، رضوان الله تعالی علی، در عروه هم گفتن، در مستمسک عروه هم هست، در مستند العروه هم هست، ولی در کم کتابیه، عمدش جواهر است و بعضی کتب متأخرین، حتی تحریر الوسیله که در سایه جواهر حرکت میکنه، در اون هم ملاحظه کردید که قواعد من النساء نیامده بود. بله؟ میرسیم حالا سوال از جزئیات که الان نکنیم، اصلش رو اثبات کنیم، مدرک اصلی ببینیم چیه، در سایه اون مدرک بیاییم جلو. میگیم عرض میکنیم، حالا میرسیم. ما بعضی از کلمات رو در اینجا که متعرض شدن اینها رو ذکر میکنیم. یکی از کسانی که ذکر کرده مرحوم راوندیه در کتاب فقه القرآن، اونم به تناسب تفسیر آیات احکام آمده ذکر کرده. ایشان میفرماید، اینو ما نقل میکنیم از سلسله الینابی الفقهیه جلد 18 صفحه 256 از فقه القرآن راوندی. میفرماید قوله تعالی و القواعد من النساء یعنی المسنات، القواعد من النساء یعنی مسنات، نه اینکه نشسته. اللائی یقعدن عن الحیض. خب دقت کنید تفسیر قواعد رو از اینجا یواش یواش داریم واردش میشیم. یقعدن عن الحیض از چی؟ بعد عن الحیض و عن تزویج. بعضی ولادت رو هم گفتن، ایشون این دوتا رو گفته، قعود عن الحیض و قعود عن تزویج. این هم توجه داشته باشید که قواعد جمع قاعده نه قاعده. چرا؟ چرا مؤنث نیست؟ چون مختص زنانی. قواعدی که جمع قاعده، قاعد به معنی من قعده عن الحیضه، کما اینکه حائض رو حائضه نمیگی. چرا؟ به علت اینکه حائضه حیض مخصوص زنانه. قعود عن الحیضم مخصوص زنانه. بنابراین قواعد جمع قائد در لغت نوشتن، نه جمع قاعده. خب اجازه بدید. یعنی المسنات اللاتی یقعن عن الحیض و عن التزویج. ادامه میدم کلام راوندی رو. و انما ذکر القواعد. چرا قواعد خدا مستثنا کرده؟ لأن الشابه بن جوان یلزمها من الستر اکثر مما یلزم العجوز. زنان جوان بیش از آنچه پیر زن لازم است. والعجوزو، عجوزو هم به کلمه در بارش عرض کنم، معمولا در فارسی میگن عجوزه، در حالی که عجوز هم از صفات زنانه. زنی که کمرش داره منحنی میشود منحصر به اونه، ولذا تا تعنیس برش نمیارن. العجوز در متون لغت تصریح میکنن المرأه التي عجزت عن الحیض و نکاح امثال زاده، یا التي کبر سنها. عجوز به معنی مرأه والعجوز. این لغت و عرب برای زن منحنی ذکر کرده. به کمان هم میگن عجوز. چرا؟ به علتی که پشت کمان بلند است و منحنی و اینا هست. به خیلی چیزا عرب عجوز میگه. حالا این وضع کردن برای این، به مرد نمیگن عجوز، نمیگن والعجوز. لا یجوز لها ان تبدی عورتن لغیر محرم. این که سیابه ها نمیگه نمنش نست به رهنه مادرزاد. والعجوز لا یجوز لها ان تبدی عورتن لغیر محرم کساقه و شعر و زرو. چی شد؟ کساقه و شعر و زرو. دارش این هست هیچ کدام اینا رو نمایان نکنه. پس چی نمایان کنه؟ وجه کفه؟ بعضی ها همینه میگن فقط وجه کفه این، چون در دیگران مستثنا نمیدونن، در عجایز مستثنا میدونن. خب اینا محل کلامه که چقدر از لباسش میشه برداره. ایشون میگن نه پا، نه مو، نه زرا. بنابراین مناسب به وجه کفه میشه، دیگه نمیمونه. یه کلامی هم جامع المقاصد داره، اینو من بخونم و این بحثو تمامش کنیم. از که وقت گذشت کلام صاحب جامع المقاصد فردا. و صلی الله علی سید ان شاء الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.